روزهای پوچ. روایت درسا پرگل، دختری که تا ته خط مد و لباس رفت اما در آخر با چادر به آرامش خاطر رسید. لپتاپم جلوم باز بود. میخواستم ببینم رنگ سال برای نوروز امسال چه رنگیه. عادت داشتم لباسامو به رنگ سال انتخاب کنم. همیشه ست کردن رنگ لباس، کفش، کیف و لاک ناخونام برام از هر چیزی توی زندگی مهمتر بود. هر سال زودتر از بقیه دوستام از این چیزا باخبر میشدم. هر کسی میخواست در مورد مد، لباس، متد آرایش روز و رنگ سال و چیزای دیگه بدونه سراغ منو میگرفت. همه دوستام هم مثل خودم بودن. همیشه مانتوی کوتاه تا بالای زانو با شلوار جز میپوشیدم. شال و روسریمم روی سرم رها بود. خانواده‌ام چندان مذهبی نبودن و منو توی انتخابام آزاد گذاشته بودن. اون روزا خوشحال بودم که برخلاف بعضی از پدر و مادرها که همیشه سر نوع پوشش دخترشون با اون یکی به دو میکنن و درگیرن، پدر و مادرم با من کاری ندارن. هیچ محدودیتی توی خانواده نداشتم. نه توی بیرون رفتنا و نه توی نوع پوششم. همیشه برای بیرون رفتن از خونه یه ساعت طول میکشید تا حاضر بشم. هر بار باید رنگ لاکم و با مانتویی که میپوشیدم ست میکردم. ماه محرم هم با همون پوشش و با مانتوی کوتاه و موی بیرون گذاشته با دوستان پشت دسته های عزادارا را میافتادیم. با وجود فضایی که توی اون زندگی میکردم و آزادی هایی که داشتم، اما همیشه تای دلم دوست داشتم درباره خدا بیشتر بدونم. دلم میخواست بیشتر دوستش داشته باشم و بیشتر به اون نزدیک بشم. هر وقت میخواستم تغییراتی رو توی ظاهرم ایجاد کنم و کمی پایه‌های اعتقادیمو محکم‌تر کنم، حسی به من میگفت تو باید اینطوری باشی و ظاهرت خوبه، مثل بیشتر اطرافیانت. انگار چیزی اجازه نمیداد. همیشه ندای مخالفی توی درونم مانع میشد. کم کم احساس پوچی و سرخوردگی به من دست داده بود. احساس پوچی از این بابت که فکر میکردم چیزی در من کمه، و احساس سرخوردگی به خاطر اون ندای مخالف که همیشه منو سست میکرد و مانع رسیدن به خواسته های واقعی میشد. من از وقتی خودم رو شناختم صاحب اختیار بودم. خودم باید نوع پوششم رو انتخاب میکردم. مادرم از همون اول معتقد بود خودم باید انتخاب کنم که چی بپوشم و چی هم نپوشم، و میگفتش درسا جان دیگه بزرگ شدی، بهتر میدونی چی باید بپوشی. البته یادت نره دخترها مثل مروارید هستن که نوع پوشش برای اونها حکم صدفی رو داره که از اونها محافظت میکنه. اگرچه مانتوی کوتاه و لاک و ظاهری نه چندان پوشیده رو انتخاب کرده بودم، اما باز چندان راضی نبودم و برخلاف بقیه از ظاهرم شاد نمیشدم. من همیشه خدا رو قبول داشتم و معتقد بودم معبود نقش حیاتی توی زندگی من داره. گاهی اوقات قرآنم میخوندم، اما هیچ وقت به نماز اهمیت نمیدادم و نمازم رو نمیخوندم. معتقد بودم کسی که نماز میخونه باید پوشش مناسبی هم داشته باشه. با خودم میگفتم من که پوشش درستی ندارم، پس نباید نماز بخونم. با لاک و آرایش غلیظم نمیتونی نماز بخونی. خانوادم هیچ وقت توی مراسم عزاداری اهل بیت شرکت نمیکردن. فقط توی روز عاشورا توی اینجور مجلسا میرفتیم. به همین دلیل من حتی نمیدونستم مجالس عزاداری اهل بیت چیه و توی این مجالس چجوری باید رفتار کنم. پدر و مادرم نه تنها به من آزادی کامل داده بودن، بلکه من به راحتی میتونستم با دوستام بیرون برم. هر چیزی رو که میخواستم هم در اختیارم میذاشتن. من دختری آزاد با امکانات کافی بودم، اما اینا منو راضی نمیکردن. همیشه توی خودم احساس کمبود میکردم. نمیدونستم اون کمبود چیه، تا اینکه بالاخره بعد از سالها اون چیزی رو که دنبالش بودم پیدا کردم. اون اتفاق بزرگ از روزی رقم خورد که تصمیم گرفتم به روزه برم. همیشه دوست داشتم توی دسته های عزاداری و هیئت‌ها شرکت کنم و مادرم هم اینو خوب میدونست. خوب به یاد دارم که ایام عزاداری امام حسین بود. با مادرم توی خونه نشسته بودیم و صدای عزاداری و نوحه خوانی غریبانه ای از دور دست به گوش می رسید. به مادرم گفتم کاش می شد ما هم به روزه بریم. مادرم بدون اون که حرفی بزنه حاضر شد. منم با خوشحالی حاضر شدم و خونه یکی از همسایه ها که روزه داشت رفتیم. تا وقتی که توی اون خونه و مجلس عزاداری امام حسین بودم، حس خیلی خوبی داشتم. احساس می کردم آرامشی که دنبالش بودم توی این خونه و این جمع به دست آوردم. روزهای مونده تا تاسوعا رو همراه مادرم به مجلس روزه می رفتم. روز تاسوعا کنار خیابون وایساده بودم و به دسته های عزادارا نگاه می کردم. وقتی روی تبلا نواختن و عزادارا زنجیرها رو همزمان بالا بردن و صدای یا حسین عزادارا بلند شد، دلم لرزید. همون لحظه فهمیدم هنوز ایمان و اعتقادی برام باقی مونده و برخلاف اون چیزی که نشون میدم به خدا و ائمه معتقدم. اون روز فقط برای تماشای عزاداری به هیئت نرفته بودم، بلکه با میل و به خاطر خلوص نیت و دل خودم به هیئت و عزای امام حسین اومده بودم. من از همون روز متحول شدم. با وجود اینکه سعی می‌کردم حجابم کمی بهتر از قبل باشه، اما همچنان پوششم چندان مناسب نبود. تنها قرآن خوندنم بیشتر شده بود و عضو بسیج مسجد محلمون شده بودم. اون سال گذشت و محرم سال بعد رسید. با فرارسیدن ایام محرم اون سال تصمیم گرفتم خودم رو تغییر بدم. با این حال همچنان با همون پوشش توی خیابون حاضر می شدم. به خاطر پوشش نامناسبی که داشتم، وقتی برای دیدن دسته های عزاداری می رفتم، هر کی منو می دید حرفی می زد. اون سال برای اولین بار توی عمرم از تماشای عزاداری امام حسین، منم بدون اون که خجالت بکشم برای امام حسین عشق ریختم. دسته زنجیر زنه و بازم فریاد یا حسین عزادارا دلمو به لرزه انداخته بود. حالا دیگه دنبال یه تغییر اساسی توی خودم بودم. راستش من از خودم کلافه بودم و از وضعیتی که داشتم برخلاف اون چیزی که نشون میدادم راضی نبودم. محرم تموم شد و من به همون زندگی با همون پوشش ادامه دادم تا اینکه محرمی دیگه رسید. هر بار به هیئت می رفتم از افراد خیلی زیادی می شنیدم که می گفتن با این سر و وضع که هیئت نمی آن، مانتوت کوتاهه، خجالت نمی کشی لاک زده به اعضای امام حسین اومدی؟ هر چند این حرفا به دلم چنگ انداخت و برام عذاب آور بود. اما نیش و کنایه های دیگران رو به پای امام حسین نمی نوشتم و همچنان به هیئت می رفتم. شلوغی خیابونا توی ماه محرم باعث نگرانی خانواده‌ام می‌شد و اجازه نمی‌دادن تنهایی به تماشای عزاداری به خیابون برم. با این حال اصرار بیش از اندازه من برای رفتن به هیئت باعث شده بود تا مادر و پدر و برادرم هم مجبور بشن با من همراه بشن. ماه محرم اون سال گذشت و یه سال بعد دوباره محرم از راه رسید. شب اول ماه با همون پوشش و مانتوی کوتاه و حجاب نه چندان مناسب به هیئت رفتم. وقتی به خونه برگشتم احساس کردم پوششم برای هیئت رفتن مناسب نیست. باید کمی هم مراعات کنم. مادر و پدرم و برادرم توی خونه نشسته بودن و تلویزیون تماشا میکردن. من هم توی گوشه ای از مبل نشستم و بی مقدمه به مادرم گفتم من چادر میخوام. تا اون روز هیچ وقت چادر نداشتم. نه تنها مادرم بلکه پدر و برادرم هم از شنیدن خواستم تعجب کردن. مادرم گفت چرا؟ تو که مانتویی هستی؟ گفتم نه، من به چادر سر کردن اعتقادی ندارم و اصلاً قرار نیست چادری بشم، اما میخوام وقتی به هیئت میرم به احترام امام حسین چادر سرم کنم. میخوام نیت کنم این 10 روز محرم و به خاطر امام حسین چادر بپوشم. مادرم دیگه چیزی نگفت. فردای اون روز به اتفاق مادرم رفتیم و من چادر مشکی خریدم. مادرم از چادری شدنم استقبال کرد. همیشه دوست داشت من چادری بشم، اما معتقد بودم خودم باید به این نتیجه برسم و نوع پوششم رو خودم انتخاب کنم. وقتی چادرم رو سر کردم گفت انشالله این آخرین چادری نباشه که خریدی دخترم. از دوستایی که تغییراتم رو نمیپذیرفتن فاصله گرفتم و خیلی از اونها رو رها کردم. من باید سازای مخالف رو از خودم دور میکردم تا بتونم خودم رو پیدا کنم. وقتی آدم دست به یه تغییر بزرگ میزنه، بیشک خیلی از اقوام و آشناها تغییرشو نمیپذیرن و باور نمی کنن. اینطور واکنش ها هم طبیعیه. تا تنها چیزی که در این میان اهمیت داره اینه که آدم خودشو باور داشته باشه. برای من حرف بقیه و نیش و کنایه هاشون هیچ اهمیتی نداشت. فقط تمام حواسم به درسای تازهی بود که پیداش کردم. درسایی که مهربونتر و راضیتر از قبل بود. درسایی که حالش بهتر بود و از این تغییر با تمام وجود حمایت میکرد. وقتی برای اولین بار چادر سرم کردم، مقابل آینه به خودم نگاهی انداختم. احساس کردم نامرتبم. حتی بلد نبودم چجوری باید چادر رو سرم کنم. وقتی میخواستم به هیئت برم، روسری مو زیر چادر جلو کشیدم تا موهام پیدا نباشه. با خودم گفتم درسا نمیشه که چادر سر کنی موهاتم بیرون باشه. وقتی چادر رو به عنوان حجاب کاملت انتخاب کردی، پس باید خوبم سر کنی. چادرم رو سرم کردم و به هیئت رفتم. وقتی وارد هیئت شدم، همه دوستا و همکلاسی‌هام از دیدنم تعجب کردن. چند نفری هم که قبلا منو دیده بودن، وقتی منو با چادر دیدن، از اینکه بلد نبودم چادر سر کنم مسخرم کردن. بی تفاوت به رفتاراشون گوشه نشستم و چند روزی گذشت و هر بار هم وقتی با چادر به هیئت می رفتم سعی می کردم واکنش و رفتار دیگران به چادری شدنم و تحمل کنم. مسئولای هیئت برخلاف بعضیا که منو سوژه خنده کرده بودن، هر بار که منو با چادر می دیدن تشویقم می کردن. این کار اونا باعث دلگرمی می شد. اگرچه به خانوادم گفته بودم فقط می خوام دهه محرم چادر سرم کنم، اما تمام ایام ماه محرم وقتی میخواستم بیرون برم چادر سرم میکردم. محرم تموم شد و ماه صفرم اومد و من همچنان با چادر بیرون میرفتم. وقتی با چادر از خونه بیرون میرفتم احساس میکردم جنس نگاه‌ها پاک و طاهر شده. دیگران با احترام بیشتری با من برخورد میکنه. از وقتی چادری شدم دوستامم عوض شده. حالا دیگه دوستام بچه‌های بسیج و خانم‌ها هستن. این موضوع کاملا غیر ارادی بود. وقتی کسی مسیر زندگیشو تغییر میده، خود به خود همسفراش هم تغییر میکنه. من این موضوع رو به خوبی تجربه کردم. پس اگر توی زندگیتون تغییر ایجاد کردید، برای اینکه مطمئن بشید مسیر رو درست طی میکنید، نگاهی به اطرافتون بندازید. ببینید چه کسایی دور و برتونن و چه کسایی توی عقیده و افکارتون نقش اساسی دارن. اگر این افراد نزدیک موافق افکار و عقیدتون بودن، پس مطمئن باشید که راه درست رو میرید. اما اگه اینطور نبود، شک نکنید که مسیر اشتباهی رو طی می‌کنید. یکی از اندوخته‌های با ارزش من در طول این چند سال که بارها اونو توی زندگیم به کار گرفتم، توجه توی گزینش افراد نزدیکیه که میتونن توی زندگیم تاثیرگذار باشن. الانم مدت هاست که از اون روزا میگذره و من از زندگی تازه‌ام خیلی راضیم. وقتی به گذشته نگاه می‌کنم، تنها حسرت و شرمندگی نصیبم میشه. شرمندگی به خاطر روزهای بدحجابیم و حسرت به خاطر آرامش هایی که اون روزا قربانی تکبر و خودخواهی هام شد.